نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام ما از راهی دور به شما، شما که اولین ثانیه‌های سوم مهر ماه رو در نقاط مختلف ایران با رادیو فردا شروع می‌کنید و در بیداری خودتون ما رو انتخاب کردید، و سلام به شمایی که بیرون از کشور رادیوی فارسی زبان فردا رو گوش می‌کنید. مجله نیمه شب رادیو فردا از این لحظه شروع میشه، مثل هر شب با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل درباره تازه ترین جریانات و اخبار سیاسی و اجتماعی روز ایران و جهان که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. همراه ما بمونید، بعد از اخبار براتون توضیح میدم بچه ها چه برنامه هایی برای 45 دقیقه آینده در مجله نیمه شب ما تهیه کردن. اول بریم سراغ خبرها با نوشین سید حسینی که سرحال و قبراخ توی استودیوست. شب بخیر نوشین.
سلام آزاده به تو و سلام به شنونده ها در هر جای دنیا که هستن. اون چیزی که گفتی در مورد سرحال و قبراخ، آره دیگه من همیشه هستم.
همیشه، مخصوصا الان که سرحال ترم هستی. میتونی به من خیلی کوتاه بگی سرخط مهمترین خبرهایی که دستت هست قبل از اینکه بخونی؟
حتما آزاده. خبرگزاری های ایران از محدود شدن دسترسی کاربران ایرانی به سایت های گوگل و جیمیل خبر داده. آخرین خبری که تو هم تو مجله اجرا کردی بخشای گذشته، خبر آمدن مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی به ایران و حواشی اون هستش. و اینکه یکی از فرماندهان سپاه ایران گفته که در صورت اطمینان از قصد اسرائیل به حمله به ایران، ممکنه به حمله پیشگیران دست بزنن. خبرهای دیگه ای هم داریم که اگه شنونده ها حوصله داشته باشن، اونم این موقع شب تو ایران، میتونن گوش کنن.
مشروع خبرها رو با نوشید میشنویم.
متشکرم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، از روز یکشنبه دسترسی کاربران ایرانی به سایت‌های گوگل و جیمیل محدود شده است. به نوشته این خبرگزاری، ساعتی قبل از محدود شدن دسترسی به اینترنت، نهادی موسوم به کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی اعلام کرده بود که سایت‌های گوگل و جیمیل فیلتر خواهند شد. علت این امر نیز ارتباط یوتیوب با این سایت‌ها و خودداری آن از برداشتن فیلم ضد اسلامی اخیر از روی این سایت ذکر شده است. خبرگزاری ایلنا نیز از فیلتر شدن این سایت ها در ایران خبر داده است. در همین حال خبرگزاری مهر از قول وزیر ارتباطات ایران از آغاز به کار شبکه ملی اطلاعات تا هفته آینده و اتصال تمامی دستگاه های دولتی به آن خبر داده و گفته است که ارتباط تمامی این دستگاه ها از شبکه اینترنت به شبکه ملی منتقل می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه یکشنبه از لندن به تهران بازگشت. جزئیات بیشتر را در گفتگوی زنده در این بخش دنبال کنید. به گزارش خبرگزاری رویترز، امیر علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران به تلویزیون العالم ایران گفته است که اگر مطمئن شوند که اسرائیل قصد حمله به ایران دارد، ممکن است به حمله پیشگیرانه دست زنند. جزئیات بیشتر این خبر را هم در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت که بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده در 40 سال آینده جمعیت کشور بین 91 تا 102 میلیون نفر خواهد بود. او جمعیت کشور را کمی بیش از 75 میلیون نفر اعلام کرد و گفت که در سال 1355 متوسط جمعیت هر خانوار در ایران 5 نفر بود، ولی امروز به 1.5 رسیده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت که میزان فروش نفت ایران به 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی کاهش فروش نفت را تایید می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین همچنین گفته که فروش نفت ایران عادی نیست و پول آن بخشی هم که به فروش می‌رسد به دلیل تحریم‌ها به راحتی به دست ایران نمی‌رسد.
سید حسینی، متشکرم ازت. خبرها رو شنیدید و اگر اهل این بخش خبری رادیو فردا هستید، همراه ما باشید. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو میتونید از همین جا دنبال کنید. ادامه، یک مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده که ایران میتونه علیه اسرائیل حمله پیشگیرانه انجام بده.
معناش این هست که جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران سیاست هجومی رو دنبال میکنن، سیاستی که ابتدا در زمینه دیپلماتیک به وسیله آقای احمدی نژاد مطرح شد.
اعتراض دست کم 10,000 کارگر به بیکاری ها و ناامنی شغلی و دستمزدهای پایین در ایران.
نمایندگان مجلس اعلام میکنن که حقوق کارگران در اصل باید از 1,300,000 یا 400,000 تومان بیشتر باش. اینا دارن با حقوقای 300 تا 700 هزار تومان زندگی میکنن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی 40 دقیقه باقی مونده از برنامه امشب ما در کنار برنامه صدای دیگر درباره زنان. شاید توی خبرها هم شنیدید که گزارش‌ها حاکی از این هست که مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یک شنبه شب از لندن وارد فرودگاه امام خمینی تهران شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی به خبرگزاری‌های ایران گفته که موکلش موقع ورود به فرودگاه امام خمینی توسط دادستانی تهران به دادسرا احضار شده و قرار هست روز دوشنبه به اونجا بره. خبرگزاری مهر هم از تفهیم اتهام مهدی هاشمی خبر داده اما توضیحی درباره این اتهام داده. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای مهدوی آزاد با سلام و شب بخیر به شما.
سلام و شب بخیر به خانم اسدی و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای مهدوی آزاد، شنبه اول مهر فائزه هاشمی فرزند دیگه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای حکم محکومیتش بازداشت شد و به زندان اوین هم منتقل شد. یک شنبه شب مهدی هاشمی به دادسرای تهران احضار شده، قراره که صبح دوشنبه خودش رو معرفی کنه. این شرایط تازه و بازداشت‌ها توی خانواده هاشمی رفسنجانی به نظر شما چه تأثیری روی موقعیت پدر خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی میگذاره؟
تأکید میکنم شرایط تازه خانم اسدی اتفاق نیفتاده. مهدی هاشمی به واسطه مذاکراتی که پدرشون آیت الله هاشمی رفسنجانی با شخص رهبری نظام داشتند به این زمینه رسیدند و شرایط آماده شد برای اینکه به ایران بازگردند. در طرف مقابل اصولگرایان تندرو برای اینکه جلوگیری کنن از این اقدام آقای هاشمی، چرا که به منزله احیای سیاسی دوباره او بود، موجی از فشارها رو روانه این خانواده کردند، از جمله از حملات رسانه‌ای گرفته تا تجمع بسیج دانشجویی در فرودگاه در روز شنبه عصر شنبه و نهایتاً بازداشت خانم فائزه هاشمی به اون شکل عجیب غریب در ساعت 11 نیمه شب در واقع روز شنبه.
بله.
و همکنون مهدی هاشمی به ایران بازگشته، اتفاق جدیدی نیفتاده و شرایط همچنان هست که قبلا بوده.
به نظر شما اگر شرایط تغییر هم نکرده، واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این بازداشت‌ها در سطح خانواده خودش با توجه به جریان تأخیر چه خواهد بود؟
ببینید، به خاطر داشته باشید به رغم تمام فشارها، خود وکیل آقای مهدی هاشمی و خبرگزاری ها خبر دادند که اولا برخورد با مهدی هاشمی در فرودگاه محترمانه بوده. به رغم تلاش های در واقع اصولگرایان تندرو آقای مهدی هاشمی بازداشت نشد، حتی پاسپورت ایشون هم در فرودگاه ضبط نشد و ایشون روانه منزل شد و نماینده دادستان از ایشون تعهد خواست که تا 24 ساعت دیگه خودش رو به دادستانی معرفی بکنه. با این وصف تمام شواهد نشون میده که نوعی مذاکره و مصالحه میان آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه ای به عنوان مدیریت اصلی تمامی پروژه های بازداشت پس از انتخابات سال 88 صورت گرفته. اتفاقی هم که خواهد افتاد شبیه پرونده خانم فائزه هاشمی خواهد بود، یعنی علل اصول روند شبیه این پرونده خواهد بود. آقای مهدی هاشمی مدتی بازداشت خواهد شد، بعد با قید وثیقه آزاد خواهد شد، دادگاه حکم خواهد داد که قطعا زندان خواهد بود و در دادگاه تجدید نظر تایید خواهد شد، ایشون به زندان خواهد رفت و نهایتا بازی برد برد برای آقای هاشمی رفسنجانی شکل خواهد گرفت. یعنی اگر مهدی هاشمی به زندان نره، این افسانه دوباره بازسازی میشه که هاشمی شخص دوم حاکمیته و تونسته اراده خودش رو بر آیت الله خامنه ای تحمیل کنه، و اگر مهدی هاشمی به زندان بره، این واقعیت در واقع به مردم القا میشه که هم فائزه و هم مهدی، یعنی دو پسر آیت الله هاشمی، به خاطر جنبش سبز قربانی شدند.
متشکرم. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان روی خط تلفن رادیو فردا بود. به بهانه ورود مهدی هاشمی به تهران از لندن با ایشون صحبت میکردیم. خیلی ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد. جزئیات بیشتر رو باز هم در بخش‌های آینده خبری در رادیو فردا خواهید شنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 1. مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در گفتگوی با تلویزیون عرب زبان العالم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده که جمهوری اسلامی میتونه علیه اسرائیل دست به حمله پیشگیرانه بزنه. امیرعلی حاجی‌زاده گفته اگه اسرائیل و ایران با هم درگیر جنگ بشن، در این صورت هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست و به جنگ سوم جهانی میانجامه. نادر صدیقی و جزئیات بیشتر.
سرتیب پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده که مسئولیت سیستم‌های موشکی سپاه پاسداران را بر عهده دارد، روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی العالم گفت در شرایطی که اسرائیل به طور همه‌جانبه خود را آماده یک حمله نظامی بکند، ممکن است که جمهوری اسلامی نیز به حمله پیشگیرانه دست بزند، ولی به نظر نمی‌رسد که در حال حاضر چنین شرایطی وجود داشته باشد. خبرگزاری فرانسه که این گزارش را مخابره کرده می نویسد سرتیب پاسدار حاجی‌زاده تأکید کرده که حمله اسرائیل به معنی دریافت مجوز آن از ایالات متحده تلقی خواهد شد، چه به گفته او رژیم صهیونیستی با آگاهی و یا بدون آگاهی آمریکا چنین حمله ای را انجام دهد. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، سخنان فرمانده موشکی سپاه پاسداران را چنین ارزیابی می کند.
زمانی که سردار جعفری سخنانی رو در مورد غیر قابل اجتناب بودن جنگ مطرح کرده بود با دشمنان، سوال جدی این بود که خب معنای این سخن چیست؟ حالا به تدریج سرداران دیگر در صدد هستند که حرفای سردار جعفری رو معنی بکنن برای مردم. در این راستاست به اعتقاد من که حرفای سرتیب حاجی‌زاده معنا پیدا میکنه. همچنین در مورد رمزگشایی از سخنان سردار جعفری، سردار صفوی هم فرمانده سابق سپاه پاسداران گفته که بایستی پایمان را روی گلوی دشمنان بگذاریم و با آنان هجومی برخورد کنیم. معناش این هست که جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران در صدد حمله هستند و سیاست هجومی رو دنبال می کنند، سیاستی که ابتدا در زمینه دیپلماتیک به وسیله آقای احمدی نژاد مطرح شده.
الکس وطنخواه، پژوهشگر ایرانی تبار مقیم واشنگتن و کارشناس امور خاورمیانه، معتقد است که موضع‌گیری جدید سپاه پاسداران به منزله استراتژی جدید نظامی نیست.
حرفای جدیدی که ما داریم میشنویم چند روز اخیر به نظر من استراتژی رو عوض نکرده. یعنی ایران هنوزم دنبال جنگ نیست، چون میدونه در مسئله جنگ جلوی آمریکا به شدت خواهد باخت، این شکی توش نیست. ولی الان در منطقه واقعا حرارت رفته بالا، اینا فکر میکنم میخوان یه ذره بازی رو ببرن به زمین دشمن. ولی از یه نظرم یه زاویه داخلی هم حتما داره. الان اقتصاد مملکت خیلی زیر فشار رفته و ممکنه صحبت جنگ کردن بخواد مردم بسیج کنن، به طرف نظام ببرن که بگن الان موقعیت استثنائیه، نمیتونید انتظارات معمولیتون داشته باشید، الان وضع خرابه و غیره و غیره.
سرتیب پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده در گفتگو با تلویزیون عرب زبان العالم همچنین تهدید کرده است که در صورت حمله اسرائیل پایگاه‌های ایالات متحده در بحرین، قطر و افغانستان متقابلاً مورد هدف جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت. به نوشته خبرگزاری فرانسه، وی هشدار داده که اسرائیل نمیتواند تصوری از پاسخ ایران و میزان آسیب سنگینی که متحمل خواهد شد داشته باشد و این مقدمه نابودی آن کشور خواهد بود. آقای حسن یاری این گفته ها را سوال برانگیز میداند.
بایستی دید که آیا ایران یک توانایی چنین کاری رو داره که به یک حمله پیشگیرانه دست بزنه. حمله پیشگیرانه معناش چیست؟ آیا صرف فرستادن تعدادی موشک حمله پیشگیرانه است و یا اینکه از جانب سپاه پاسداران حمله پیشگیرانه به معنای به کار بردن تمامی امکانات نظامی و غیر نظامی اونها هست؟ و دوم اینکه آیا در برابر چنین سخنانی که به طور قطع از جانب اسرائیلی ها، آمریکایی ها و بیشتر کشورهای جهان تحریک آمیز قلمداد می شوند، برخورد جهانی چه خواهد بود؟ به نظر من این یک تحول کیفی بسیار مهمی است که عواقب بسیار وخیمی برای مردم ایران و کشور ایران میتونه داشته باشه.
آقای وطنخواه، پژوهشگر سیاسی مقیم واشنگتن، گفته های رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از بعد دیگری هم قابل بررسی می داند.
از یه زاویه هم میخوام به کشورهای عرب، به مردم عرب که الان واقعا به شدت این احساسات ضد آمریکایی، ضد اسرائیل در منطقه هست، بیان خودشونو جلوه بدن که ما تنها قدرت نظامی منطقه هستیم که میتونیم جلو این ابرقدرتی که بهش میگن آمریکا هست وایسیم و غیره. خیلی سیاسی از نظر نظامی قضیه اصلا فرق نکرده، اینا بازیای کوچیک تاکتیکی. استراتژی ایران همیشه این بوده که جنگ نشه، چون میدونن در جنگ بلایی که سر عراق اومد سر ایران هم خواهد اومد. بله ایران قوی تر از عراق، ولی بالاخره جلوی آمریکا نمیتونه وایسه و کسای مثل آقای جعفری و غیرم اینو میدونن.
پیش از سخنان امیرعلی حاجی زاده، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه جنگ با اسرائیل را اجتناب ناپذیر خوانده بود. آقای حسن یاری استاد کالج نظامی کانادا پیامدهای چنین جنگی که پای آمریکا را هم به میان خواهد کشید برای ایران بسیار خطرناک می‌داند.
ممکن است که ابراز چنین سخنانی سبکی گرفته شود از جانب کسانی در داخل ایران، منتها این حرفا میتونن نتایج بسیار مشکلی رو برای ایران به بار بیارن که نه تنها گریزی از بحران‌های درون کشور نخواهد شد، بلکه میتواند به سقوط خود این افراد هم منتهی بشه.
میتوان انتظار داشت که انتشار سخنان فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بحث‌های فراوانی روبرو خواهد شد.
نادر صدیقی گزارش میداد، اما جانشین فرمانده سپاه هم گفته که فرض ما جنگ با ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا هست. این مطلب رو میتونید از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا بخونید، دنبال کنید و نظر بگذارید، مثل بعضی از کاربران صفحه فیسبوک ما که یکی از اونها نظر خودش رو اینطور نوشته: بدون شک گفته های ایشون مصرف داخلی داره و حاکمان امروز ایران حکومت کردن بر مردم رو بر هر جریانی مقدم تر میدونن و حمله پیش گیرانه از طرف فرماندهان سپاه بلوف محسوب میشه. پیمان هم برای ما نوشته: نمیدونم چطور جرأت میکنم به جای مردم اینطور حرف بزنن و ما مردم ایران مردمی اجتماعی هستیم، یعنی جنگ برای ما مرگ رو به همراه میاره، مرگ همسایه، دوست، فامیل، برادر و خواهر، و به همین دلیل ما نمیتونیم اینقدر راحت در موردش حرف بزنیم. سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، نظر خودتون رو در مورد صحبت‌های مقام‌های اصلی سپاه برای ما بنویسید. ساعت 17 دقیقه بامداد در تهران هست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش در مورد شرکت آلمانی زیمنس که اعلام کرده اتهامات مطرح شده علیه این شرکت در مورد محصولات ارسالیش به ایران بی‌پایه و اساسه و این شرکت هیچ نقشی در خرابکاری یا انفجار قطعاتی که ممکنه در تأسیسات اتمی ایران به کار گرفته شده باشه نداره. از نوشین سید حسینی میشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، الکساندر ماخوویتس، سخنگوی شرکت آلمانی زیمنس، روز دوم مهر ماه اتهامات مطرح شده از سوی ایران علیه این شرکت را رد کرد. سخنگوی زیمنس گفته است شرکت زیمنس هیچ گونه رابطه ای از هیچ نوع آن با برنامه اتمی ایران نداشته و هیچ گونه تجهیزاتی هم برای آن تأمین نمی کند. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، پیشتر گفته بود قطعاتی از شرکت زیمنس گرفته شده که بعد مشخص شده قرار بوده در صورت کار گذاشتن تمامی سیستم را منفجر کند. او گفته بود شرکت زیمنس باید مسئولیت این خرابکاری را بر عهده بگیرد. نزدیک به 2 سال پیش هم ویروس یا بدافزاری به نام استاکسنت برنامه اتمی ایران را آلوده کرد. بنابر گزارش ها این بدافزار باعث خرابی هایی شده که آن هم به نوعی به قطعات شرکت زیمنس ربط داده شده بود. شرکت زیمنس در آن زمان هم این اتهامات را رد کرد. پس از آن گزارش های دیگری منتشر شد که مدعی شده بود دولت هایی مانند آمریکا یا اسرائیل در ساخت و طراحی استاکسنت دست داشته اند که این گزارش ها هم به طور رسمی تایید نشد. جواد جهانگیرزاده، دیگر نماینده مجلس، هم روز شنبه گفته بود یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در سفرهای متعددی که به اسرائیل داشته مسائل هسته‌ای ایران را در اختیار مقامات اسرائیلی گذاشته است. این در حالی است که بنابر گزارش رویترز، آقای آمانو در طول دوره ریاست خود بر آژانس بین المللی انرژی اتمی فقط یک بار به تل‌آویو سفر کرده است. پیش از آن هم سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده بود بود آژانس توسط تروریست‌ها و خرابکارها مورد سوء استفاده قرار گرفته و این گونه افراد به درون آن نفوذ کرده اند. فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در وین، ضمن طرح این اتهام‌ها از برخی خرابکاری‌ها در انتقال برق رسانی به تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر داده بود. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون طی 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و صحت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کند. در مقابل ایران ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را گسترش داده است.
در 20 دقیقه بامداد به وقت تهران مجله نیمه شب رادیو فردا رو با 2 گزارش و گفتگوی دیگه ادامه میدیم. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که بیشتر از 10,000 کارگر از 8 استان ایران به جمع امضا کنندگان نامه اعتراضی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوستند. تو این نامه به پرداخت نشدن دستمزدها، بیکار شدن‌ها، قراردادهای موقت، ناامنی شغلی و دستمزدهای زیر خط فقر اعتراض شده. از بهروز کارونی میشنویم.
هزاران کارگری که نامه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کردند، ضمن اعتراض به شرایطشان هشدار دادند بسیاری از اقلام قضایی و رفاهی به صورت روزانه و با سرعتی غیر قابل تصور در حال برچیده شدن از سفره خالی کارگران است. مجید تمجیدی، کارشناس مسائل کارگری مقیم سوئد، بحث پرداخت نشدن دستمزدها و افزایش قیمتها در ایران را محورهای اساسی این نامه اعتراضی می‌داند.
بحران اقتصادی و تشدید بحران سیاسی، کلن اجرا کردن هدفمندی یارانه ها و به دنبال اون کلن تشدید تحریما و وجود فضای جنگی، همه اینا باعث شده که کارگر داره به حدود 389,000 تومان حداقل دستمزد دریافت میکنه و گرانی به خصوص تو ماهای اخیر به شدت بالا رفته و بنا به اصارت رسمی بیش از 50% و طبیعتاً همون دستمزد ناچیز هم نیست و نابود شده و این اساس اعتراضیه که کارگرا با نامه هاشون دارن.
کارگران امضا کننده تومار در این ارتباط از افزایش 13% میانگین دستمزدشان در 2 سال گذشته نیز انتقاد کردند. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود 390,000 تومان اعلام کرد که همان موقع اعتراض‌های بسیاری را از سوی تشکل‌ها و فعالان کارگری برانگیخت. معترضین با اشاره به ماده 41 قانون کار این مبلغ را در شرایطی که خط فقر در پایان سال گذشته بیش از 1,000,000 تومان بود برای گذران زندگی یک خانواده کارگری ناکافی می‌دانستند. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری ایلنا با افزایش قیمت دلار در 6 ماه گذشته و افزایش قیمت‌ها در این مدت 30% از توان خرید کارگران کاسته شده است. علی مبارکی از اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئیس.
خود مسئولین دولتی جمهوری اسلامی اعلام میکردن خط فقر رو یا نهادهای دولتی مثل خانه کارگر، شورای اسلامی کارها و یا نمایندگان مجلس اعلام میکردن که حقوق کارگران در اصل باید از 1,300,000 یا 400,000 تومان بیشتر باشه. متاسفانه امروز اینا دارن با حقوقهای 300 تا 700,000 تومانی زندگی میکنن که حتی کفاف کرای خونه و این چیزاشون هم نمیده این حقوق.
کارگران امضا کننده این نامه اشاره کرده اند که علاوه بر افزایش قیمت ها در 10 کارخانه بزرگ و متوسط کارفرمایان نهار و بسیاری از مزایای شغلی کارگران از قبیل پاداش و بهره‌وری کار را نیز قطع کرده اند و به آنان فقط مزد پایه را می پردازند. مجید تمجیدی.
حمله و فشار خیلی شدیدی علیه کارگران انجام گرفته که علاوه بر دستمزد برها در اطور شدت کار پایین اومدن ایمنی شغلی و بالا رفتن سوانه کار، همه اینا مثل یه مجموعه است که کارگرا تو این شرایط سیاسی اقتصادی برای تحت فشار قرار دارن.
امضا کنندگان نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جاری شده و خطاب به او نوشتند در این شرایط زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگران نیز به خود نداده اید، طوری که به نظر می آید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد. پایان نقل قول. اشاره امضا کنندگان به نامه است که در 27 خرداد سال جاری با امضای 10,000 کارگر به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شده بود. امضا کنندگان آن نامه از قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان قطع یارانه‌ها نام برده بودند و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور خواستار افزایش حداقل دستمزدها بر اساس تورم موجود و تأمین شرافتمندانه سبد هزینه یک خانوار 4 نفره با دخالت نمایندگان منتخب کارگران شده بودند. علی مبارکی با اشاره به اینکه این نامه ها نشان دهنده نارضایتی میلیون ها کارگر ایرانی است، میگوید مقام های دولتی به مشکلات کارگران بی توجهند.
نمونه‌اش دستمزدهایی که سال به سال به طور مستقیم توسط کارفرمایان و دولت کارفرمایان نوشته میشه و به زور به کارگران تحمیل میشه.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، 20,000 کارگر امضا کننده این دو نامه از استان های اصفهان، تهران، قزوین، کردستان، یزد، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران و مرکزی هستند.
اگر شما کارگر هستید یا تجربه‌ای در این زمینه دارید که بهروز کارونی در مورد این موضوع گزارش میداد، میتونید برای ما اسمس بفرستید. سعی میکنیم در طول برنامه‌های مختلف زنده رادیو فردا اسمس‌های شما رو بخونیم. 2420-603-87-41-50. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، روز شنبه تعدادی از سینماگران ایرانی با برپایی یک نشست رسانه‌ای در یک دفتر تولید فیلم به اقدامات حوزه هنری اعتراض کردند. موضوع این هست که حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی مدتی از اکران تعدادی از فیلم‌های مجوز گرفته در سینماهاش خودداری می‌کنه. بابک غفوری آذر.
پیمان معادی و جمال ساداتیان، کارگردان و تهیه کننده فیلم برف روی کاجها، مانی حقیقی، سازنده فیلم پذیرایی ساده، عبدالرضا کاهانی، کارگردان فیلم بیخود و بیجهت، غلامرضا موسوی و فریدون جیرانی، تهیه کننده و کارگردان فیلم من مادر هستم، مهدی کرمپور و علی سرتیپی، کارگردان و تهیه کننده فیلم پل چوبی و مصطفی و مرتضی شایسته، سازندگان فیلم من همسرش هستم، 10 سینماگری بودند که روز شنبه در نشست کم سابقه‌ای انتقادات تندی را علیه مسئولان حوزه هنری مطرح کردند. این سینماگران گفتند که ادامه اقدامات حوزه هنری منجر به مرگ سینمای اجتماعی در ایران خواهد شد. اختلافات میان سازمان سینمایی کشور و حوزه هنری از زمان اکران نوروز در ایران آغاز شد که پس از بروز اعتراضهایی به فیلمهای گشت ارشاد و خصوصی، حوزه هنری اعلام کرد فیلمهایی که مناسب تشخیص نمیدهد در سینماهایش اکران نمی کند. از نظر این نهاد، فیلمهای نامناسب آثاری هستند که مطابق ارزشهای نظام و جامعه تولید نشدند و مضامین خاصی مانند خیانت را مطرح می کنند. چنین سیاستی در ماه‌های اخیر باعث بروز مشکلات دامنه‌داری میان سینماگران و سازمان سینمایی از یک سو با حوزه هنری از سوی دیگر شده است. یک ماه پیش گفته شد با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزیر ارشاد و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اختلافات حل شده، اما با انتشار اسامی این 6 فیلم تازه بار دیگر این اختلافات اوج گرفته است. در نشست روز شنبه، عبدالرضا کاهانی، کارگردان فیلم‌های هیچ و از پیوان نجیبی است، شرایط سینمای کشور را ناشی از به مدیریت رسیدن ضعیف‌ترین آدم‌ها دانست و گفت:
من خودم به شخصه همون پروانه نمایش و ساخت وزارت ارشاد قبول ندارم در شرایط ایده‌آل. چه برسه به اینکه یه جای دیگه هم پیدا بشه مثل حوزه هنری بخواد فیلم‌ها رو تلقین کنه. و برام عجیبه که شنیدم گفتن که فیلم‌ها سانسوری بهشون داده نشده. به خود من در واقع پخش کنندم داشتم توی یک فیلمم میگفت، چون اون نوشته بود که چی هست یا لااقل به ذهنش برده بود که چی هست. به مورد ششم هفتم که رسید دیگه پا شدم، گفتم بسه. من اون وقت عجیبه که مصاحبه میکنم و میگن که هیچ مورد سانسوری به فیلما داده نشد.
بر اساس فایل صوتی که سایت کافه سینما از این نشست منتشر کرده، مانی حقیقی، سازنده فیلم پذیرایی ساده، ادعای حوزه هنری مبنی بر ارزشی بودن را دروغ دانسته و گفته است:
من رفتم گفتم چرا حالا فیلم من تو این لیست قرار گرفته؟ گفتن که به خاطر اینکه فیلم امیدوار کننده نیست. و درست هم میگم، فیلم من فیلم امیدوار کننده ای واقعا نیست، فیلم تلخیه. کدوم قانون این مملکت به فیلمساز اجازه نمیده که فیلم تلخ و ناامیدکننده بسازه؟ کی گفته که من اجازه ندارم تلخی های جامعه همو تو فیلمم منعکس کنم؟ اگر میخوام به شما چه مربوطه آقای حوزه هنری؟ دلم میخواد این کارو بکنم، قانونی هم این کارو کردم، مجوزاشم دست آقای شایسته که پخش کننده فیلمه. شما این وسط چیکار هستین؟
سینماگران دیگری چون فریدون جیرانی نیز فیلم‌های به مشکل خورده را قربانی دعواهای دیگر دانسته و پرسیده چرا این دعواها گریبان فیلم‌های آنها را گرفته است. اشاره آقای جیرانی به نظر می رسد به اختلافاتی باشد که در ماهای اخیر درباره جهتگیری فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد مطرح شده است و منتقدانش می گویند در این حوزه دولت نگاه لیبرالی دارد. سینماگران معترض در نشستشان همچنین از اینکه حوزه هنری به طور مستقل خواستار ایجاد تغییراتی در فیلم‌ها شده انتقاد کرده و گفتند وقتی وزارت ارشاد طی مراحل گوناگونی مجوزهای لازم را به فیلم‌ها می‌دهد چرا نهاد دیگری خواستار ایجاد تغییراتی در آنها می‌شود. همزمان با این نشست، کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن منتقدان و کانون تهیه کنندگان مستقل نیز در بیانیه‌های جداگانه‌ای از اقدام چند ماه اخیر حوزه هنری انتقاد کردند. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی که پس از پیروزی انقلاب در ایران مالکیت بخش عمده‌ای از سینماهای مصادره شده از جمله سینماهای آزادی و استقلال را در تهران در اختیار دارد، به دنبال انتقادات اخیر گفته مشکلش با فیلمسازان نیست بلکه با مسئولان وزارت ارشاد است که به گفته آنها اجازه دادند مضامین و گفتمان خاصی بر فیلمها حاکم شود.
رادیو فردا گوش میکنید. صدای ما رو از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. سلام میکنم به شما اگر تازه به ما پیوستید و همینطور به شمایی که در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید. در مجله نیمه شب و گزارش ها و خبرها و گفتگوهای مختلف ما رو تا اینجا شنیدید هم سلام میکنم. همراه ما باشید. یه رو به دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و در ادامه صدای دیگر رو میشنوید در مورد مسائل و مشکلات زنان. قبل از اینکه توضیح بدم بیشتر در مورد این برنامه، نوشین سید حسینی اومده تو استودیو و همچنان قبراق آماده است برای خوندن خبر.
متشکرم آزاده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، از روز یکشنبه دسترسی کاربران ایرانی به سایت‌های گوگل و جیمیل محدود شده است. به نوشته این خبرگزاری، ساعتی قبل از محدود شدن دسترسی به اینترنت، نهادی موسوم به کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی اعلام کرده بود که سایت‌های گوگل و جیمیل فیلتر خواهند شد. علت این امر نیز ارتباط یوتیوب با این سایت ها و خودداری آن از برداشتن فیلم ضد اسلامی اخیر از روی این سایت ها ذکر شده است. خبرگزاری ایلنا نیز از فیلتر شدن این سایت ها در ایران خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، به تلویزیون العالم ایران گفته است که اگر مطمئن شوند که اسرائیل قصد حمله به ایران دارد، ممکن است به حمله پیشگیرانه دست زنند. او افزوده است که اسرائیل یا آمریکا، هر یک که به ایران حمله کند، دیگری نیز وارد جنگ خواهد شد. بنابراین در صورت بروز جنگ، قطعا ایران با هر دو طرف وارد جنگ می‌شود و حتما به پایگاه‌های آمریکا در منطقه حمله می کند، چون ایران این پایگاه ها را جزو خاک آمریکا می داند. به گزارش خبرگزاری های ایران، مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، شامگاه یکشنبه از لندن به تهران بازگشت. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، به خبرگزاری های ایران گفته است که موکل او هنگام ورود به فرودگاه امام خمینی توسط دادستانی تهران به دادسرا احضار شد و قرار است روز دوشنبه به آنجا برود. خبرگزاری مهر از تفهیم اتهام به مهدی هاشمی نیز خبر داده، اما توضیحی درباره این اتهام نداده است. روز شنبه در پی انتشار خبر احتمال بازگشت مهدی هاشمی به تهران، جمعی که دانشجو توصیف شده اند در فرودگاه امام خمینی تجمع کرده بودند و خواستار بازداشت او به اتهام آنچه که دست داشتن در فتنه سال 88 خوانده می شود شده بودند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت که بر اساس برنامه‌های پیش‌بینی شده در 40 سال آینده جمعیت کشور بین 91 تا 102 میلیون نفر خواهد بود. او افزود که میزان باروری در ایران در حال حاضر 1.9% است که در شرایط بدبینانه در 40 سال آینده این میزان به 1.3 میرسد و اگر خوشبین باشیم به 2.1% افزایش خواهد یافت. رئیس مرکز آمار ایران خواستار تجدید نظر در سیاست گذاری جمعیتی شد تا از کاهش رشد جمعیت کشور جلوگیری شود.
متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرها رو از طریق رادیو شنیدید و تاکید میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارید و امکانشو دارید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com، اونجا میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. صدای دیگر مثل بامداد همه دوشنبه ها برنامه ثابت مجله نیمه شب رادیو فردا هست. درباره اخبار زنان و مشکلات و مسائل اونها میشنوید در برنامه‌ای که البته فقط برای زنها نیست. این هفته شیرین فامیلی به جای رویا کریمی مجری برنامه رو تهیه کرده. هر جایی که هستید شب روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، در برنامه این هفته صدای دیگر من شیرین فامیلی در غیاب همکارم رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. در هفته‌های گذشته خبر مربوط به تلاش مسئولان میراث فرهنگی 4 استان برای ثبت ملی رسم خونبس در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و میان فعالان حقوق زنان انعکاس وسیعی داشت. اما روز چهارشنبه خبرگزاری‌های ایران به نقل از معاون میراث فرهنگی کهکیلویه و بوی رحمت اعلام کردند که خونبس به عنوان یک آیین ثبت ملی نمی‌شود. در اوائل مرداد ماه گذشته بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اداره کل میراث فرهنگی استان کهکیلویه و بوی رحمت قصد دارد رسم خونبس را در فهرست میراث ملی ثبت کند. به دنبال آن اعلام شد که استانهای فارس، لرستان و چهارمحال بختیاری هم در صدد تهیه پرونده ثبت این آیین به عنوان میراث معنوی هستند. اما آیین خونبس چیست؟ کاوه کرمانشاهی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر مقیم برلین، به عنوان کسی که در کرمانشاه زندگی کرده و با موضوع خونبس آشناست در این باره میگوید:
اولین بار که این واژه خونبس یا خونسرخ به گوش من خورد زمانی بود که احیانا بین زن و مردی در یک خانواده یک اختلافی پیش می اومد و همیشه این مثالی بود که زنها می زدن که ما به جای خون نیومدیم که بخوایم هر وضعیتی رو و هر سختی رو در این زندگی تحمل بکنیم. و این برای من سوال پیش اومد که این قضیه چی هست، به جای خون اومدن یعنی چی. و وقتی میپرسیدیم مشخص میشد این ناشی از یک رسمی است که بین دو خانواده یا دو ایل یا عشیره یک درگیری پیش آمده و یکی از این طرفین به قتل رسیده و بعدها یک زن مجهول مصالحه این قتل قرار گرفته برای اینکه این دو خانواده یا این دو عشیره به صلح برسند و یک زن از خانواده قاتل به خانواده مقتول ازدواج کردن با هم و اون زنی که به این شکل ازدواج میکنه یعنی در نتیجه رسم خونسرخ ازدواج میکنه زنی هست که باید برود در خانواده مقتول و این زن نه حق انتخاب داره برای انتخاب همسرش و نه حتی حق اعتراض داره بعد از وارد شدن به اون زندگی، باید هر گونه رفتار، هر گونه برخوردی رو تحمل بکنه از طرف همسر و خانواده همسرش، چون که اون زن در واقع به جای خون وارد اون خانواده شده و اون خانواده حتی خودشون میدونن که با این زن هر نوع برخوردی رو داشته باشن.
خونبس اما از کجا آمده و ریشه در کدام فرهنگ و آیین دارد؟ ناهید توسلی، پژوهشگر و کنشگر حوزه زنان در تهران، میگوید این رسم بازمانده آیین قربانی کردن انسان هاست.
در حوزه به اصطلاح آیین های گذشته که ما برگردیم، باز میگرده به نوعی از آیین هایی که انسان ها قربانی میشدن، چه زن ها چه مردان، برای منافع یا برای سری تابوهایی که تو ذهنشون بود. این همطور ادامه پیدا کرده ولی با توجه به شرایط روزگار ما این باید اصلا منسوخ میشد. ولی این که تا همین چند وقت پیش دو سه مورد اتفاق افتاده و یک فیلمی من دیدم که دختر کوچکی رو به پیرمردی دادن که مثل این که چند روز بعد دختر خودکشی کرده و یک مورد دیگه هم بود که البته اون هم به صلاح اون خانوم مسائلی پیش اومده و اینا که به هر حال منجر به اعدامش شده. خونبس کلا یعنی خون کافی مثل آتش بس و دلیلش هم این بوده که معمولا میان قبیله ها، ما که الان زندگی قبیله ای نمی کنیم، میان قبیله ها اختلاف می شده، این اونو می کشته اون اینو می کشته، اینا برای ایجاد یک آشتی و به اصطلاح حل کنن قضیه رو به جای گفتگو، به جای نشستن و صلح‌آمیز اینا حل کردن، زن همیشه این وسط چیکاره بوده، بدبخت‌ترین موجود بوده. اینو زندگیشو، آتیشو، به اصطلاح لذت‌های دنیویشو، لذت‌های جنسیش همه رو ازش میگیرن و ایشون قربانی میشه که میان طایفه هایی که جنگ و بزن و بکش وجود داشته، ایشون و خون ریزی می شده ایشون برن خون رو بس بکنه. اصلا توجیه عقلیش به نظر من در زمان امروز خیلی سخته.
در پی اعلام خبر احتمال ثبت ملی خون بس در فهرست آثار ملی، اولین سوالی که مطرح شد این بود که چطور شده یک باره مسئولان به فکر ثبت این آیین افتادند. نسرین افضلی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در مونترال کانادا:
در خوشبینانه‌ترین حالت واقعا اطلاعی نداشتن از ماهیت این سنت و عواقب خیلی وخیمی که داره برای جامعه و برای زنان. البته این خیلی پذیرفته شده نیستش و قابل توجیه نیست. به هر حال مسئولان باید بدونن و آمار داشته باشن از اینکه چقدر عواقب خطرناکی داشته و خیلی خودکشی، خودسوزی، فرار از منزل منجر شده اینطور ازدواج ها. بحث دیگه اگه فکر کنیم که در راستای سیاست های دیگه جمهوری اسلامی که در واقع خیلی حقوق بشر و حقوق انسانی برای زن قائل نیست و حق حاکمیت اونا بر بدنشون به رسمیت نمیشناسه، اختیار و اراده اونا در ازدواج به رسمیت نمیشناسه، همینطور که دیدن ما دیدیم که از مسئولان بلندپایه آقای محسنی اجهی گفته بودن که ازدواج زیر 10 سال کاملا قانونی هستش، این نشون میده که این اساسی ترین حق یک انسان و یک زن برای اینکه بتونه در سن قانونی ازدواج کنه وقتی که به بلوغ سنی رسیده اهمیتی نداره. و سیاست‌های دیگه هم که وجود داره در مورد زنان، گمانه این که در راستای همون خشونت‌های قانونی و عرفی علیه زنان هست اونو تقویت میکنه.
در واکنش به تلاش برخی مسئولان سازمان میراث فرهنگی در استانها برای ثبت ملی رسم خونبس، شماری از فعالان حقوق زنان در بیانیه‌ای خواستار ممانعت مسئولان از ثبت ملی این سنت به گفته نویسندگان بیانیه غیر انسانی و ضد زن شدند. نسرین افضلی میگوید:
باورم نمیشد که همچین سنتی بخواد در کنار سنت‌های مثل نوروز و سنت‌های زیبایی که در حال واقعا ملی حساب میشن بخواد این هم ثبت بشه. و از سازمان میراث فرهنگی انتظار نمیرفتش که بخواد یک عمل به این ضد فرهنگی و ضد انسانی رو ثبت کنه. و در نهایت هم یک در واقع بیانیه‌ای تهیه و امضا شد که توش فعالا خواسته بودن که نه تنها این سنت ثبت نشه، بلکه اون زنایی که قربانی این سنت ضد زن شده بودن هم امکان داشته باشن که شکایت کنن از کسایی که اینا رو مجبور به این ازدواج کردن و حق طلاق داشته باشن. چون همونطور که میدونیم به خاطر اینکه این زنا به عنوان دیه و خونبس معنی اینه که به عنوان غرامت به خانواده مقتول داده شده، نه حق طلاق نداشتن. و نکته دیگه این هستش که طبق اطلاعاتی که ما به دست آوردیم بعضی از مقامات خیلی بلندپایه ایران مخالف هستن با این سنت.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی که در خرداد ماه سال 1373 در جمع مردم یاسوج داشت، در مخالفت با ازدواج‌های اجباری برخی دختران از یک قبیله با مردانی از قبیله دیگر برای متوقف شدن نزاع‌ها گفت که چنین کارهایی شایسته نیست و خواستار پایان دادن به این گونه اقدامات شد. اما به نظر می‌رسد آنطور که کاوه کرمانشاهی از تجربه خود می‌گوید، مسئولان در برخی استان‌ها حتی مشوق اجرای رسم خونبس هستند.
در برخی از مناطق کردنشین و مناطق لرنشین غرب کشور این وضع هر چند کمتر و کمتر شده، در نتیجه اینکه اون سیستم عشیره‌ای و سیستم روستایی از بین رفته و تبدیل به سیستم شهری شده زندگی‌ها، اما نمی‌تونیم بگیم که کاملا از بین رفته. و متأسفانه موضوعی که از اینجا اخیراً می‌بینیم که قانون میاد پشتیبانی میکنه از چنین رسم‌های، مشخصاً در خود کرمانشاه چندین و چند مورد توی سال‌های اخیر پیش آمده که مقامی مثل رئیس دادگستری استان کرمانشاه پا شدن رفتن در روستاهای منطقه بین عشایر منطقه و در مراسم خونصلح شرکت کردن و مردم رو تشویق کردن که این رسم رو به فراموشی نسپارن و از این رسم استفاده بکنن برای اینکه قضیه قصاص رو از بین ببرن. یعنی اینها برای رفع این نقض بزرگ قانونی خودشون میان متوسل میشن به یه قانونهای ضد زن و ضد انسانی مثل خونبس که بیان قضیه قصاص رو برای کم رنگ‌تر بکنن در قوانین.
رحیم دادی نژاد، معاون میراث فرهنگی کوکیلویه و پوی رحمت، گفته است رسم خونبس ثبت نمی‌شود، چرا که اولویت ثبت با موارد دیگری بود و قرار است این پرونده مجدداً بررسی شود. حال برای جلوگیری از ثبت احتمالی این رسم چه باید کرد؟ ناهید توسلی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان:
مسائل و تابوهایی که در مورد زنان وجود داره نمیشه یک روزه، یک شبه، یک ساله، یک قرنه اینا رو حل کرد. میشه قوانینی به وجود آورد که تابع اون قوانین باشن، اما اینکه اینا از ذهن جامعه بره غیر ممکنه به این راحتی. در هر حال حاکمیت جهان مردانه است، اقتدار دست اوناست، حکومت‌ها هم مردن. خب میگن بشه، عیبی نداره. فرهنگ سازی که بشه، یعنی به مردم تفهیم کنن که شما یه زن با شما یه مرد، فرزند دختر شما با فرزند پسر شما، دو تا انسانن آفریده شدن و یکی مذکر یکی مؤنث. هیچ دلیلی نداره که ما بیایم تو جامعه گرفتاریایی که فرهنگ جامعه تحمیل ما کرده و خب زن چون به خاطر فرزندزایی همیشه کنار بوده، گوشه بوده و بعد از دوران کشاورزی مرد مسلط شده در جامعه جهان، این همه تحقیر رو تحمل کنه. خود زنها، خود مادرها و خود همین آدمایی که این اتفاق براشون میفته به یه میزان از آگاهی باید برسن که خودشون مقاومت کنن. اینکه بشینیم با امینیم که کسی به داد زن برسه که این بلا سرش نیاد، نه.
به پایان مجله صدای دیگر رسیده ایم. با تشکر از همراهی شما تا وقتی دیگر و برنامه دیگر، روزگارتان خوش. Thank you.